بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری، چهارم مهر ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مختار خودمون رو در بحث رفع القلم یه مقدار روشن‌تر بیان کنیم. ما عرض ما این هست که مفاد از رفع القلم ان ثلاثه این هست که قلم کتابت سیئات نسبت به این سه نفر برداشته شده، یعنی عملی که اگر از دیگری سر می‌زد سیئه شمرده می‌شد، از اینها سیئه شمرده نمی‌شه. نتیجه این مطلب اینه که هر چیزی که موضوعش سیئه هست، گناه هست، اونا رو برطرف میشه. مثلا حد مال سیئه و گناهی هست که شخص مرتکب شده. اگر از سبی و مجنون و نائم سر بزنه اون حد اجرا نمیشه. عقوبت اخروی موضوعش سیئه است، اگر کسی عقوبتی از سیئه ازش سر نزنه خب عقوبت اخروی نمیشه. احیانا بعضی احکام دیگه هم هست که موضوعش سیئه است، مثلا در مورد نهی از منکر خیلی از آیون میگن که مراد از منکر محرم واقعی نیست، محرمی که عنوان سیئه و گناه پیدا کرده باشه اون هست که نهی از او واجبه. بنابراین اگر بچه کاری انجام بده که اون طبیعتاً گناه تلقی نمیشه، نهی از اون هم لازم نیست. همینجور سایر مواردی که حکمی بر بما انه سیئتون بر موضوعی بار بشود در حق سبی و مجنون و نائم نیست. اما یه بحث دیگه این هست که آیا لازمه این که یک شیء گناه نیست سیئه تلقی نمی شود؟ این هست که اصلا حکم تکلیفی هم در حق اینا نباشه، ملازمه هست بین نفی سیئه بودن و نفی تکلیف الزامی به شخص. ما عرض می کردیم که بین نفس ارتفاع سیئه بودن ملازمه نیست با گناه، ارتفاع حکم تکلیفی، ولی اخبار بر این که من شما رو گناه نمی کنم، خب گفتیم لازمه این که میگه سیئه نیست یعنی گناه براتون نوشته نمیشه، معاقب نیستید در آخرت. اخبار به نفی مؤاخذه در آخرت، این اخبار ملازمه عرفیه داره با اینکه اصلا تکلیفی وجود نداره. به تعبیری که تو کلمات آیون هست میگن تأمین مطلق نسبت به یک شیء با اینکه اون شیء محرم باشه نمیسازه عقلا یا عقلا عرفن. حالا این که قید تأمین مطلق میگیم، گاهی اوقات بعضی چیزا تأمین مطلق داده نشده. مثلا گفتن کسی که گناهان کبیره رو مرتکب نشه نسبت به گناهان صغیره عقاب نمیشه، قید داره. خب حالا کی میدونه که هیچ وقت گناهان کبیره ازش سر نمیزنه تا باعث بشه که بره میگه ما گناه صغیره انجام میدیم گناه کبیره که انجام نمیدیم. خب چه بسا انسان ها هیچ وقت نمیتونن نسبت به خودشون تضمین کنن که حتما گناه صغیره کبیره ازشون سر نزنه. اینی که تأمین مطلق نیست، تأمین مشروطه. اگر تأمین مطلق بخواد باشه بدون هیچ قید و شرط، فرض کن اگه بگن شما 4 ماه اگر فلان کار رو نکنید ما براتون گناه نمی‌نویسیم، کسی که از مکه برگرده گناه براش نوشته نمیشه به شرط که تو 4 ماه گناه نکنه. خب این از کجا شخص بر خودش یه همچین تضمینی داره که این چهار ماه گناه نکنه، به خاطر هم اونها مشکلاتی نیست. ولی تأمین مطلق و اخبار به نفی مؤاخذه نسبت به یک عمل دلالت التزامیه عرفیه داره بر این که اون عمل محرم نیست. البته این نسبت به صبی و مجنون خب همچین دلالتی وجود داره، روشنه. اما نسبت به نائم اصلا یه همچین دلالتی هست یا نیست، یعنی سقلویان آیا تأمین مطلق هست یا تأمین مطلق نیست؟ در مورد نائم یه نکته ابتداعا باید دونسته بشه که آیا کسی که میداند اگر بخوابد گناهی ازش سر میزند یا ترک واجبی ازش سر میزند، آیا این شخص رفع قلم رو میگیره یا نمیگیره؟ رفع قلم نائم به نظر میرسه که رفع قلم این شخص رو نمیگیره، چون زمان بیداری، چون میداند که اگر بخوابد ازش این گناه سر میزنه، حکم در خود زمان بیداری منجز میشه. یعنی تنجیز حکم به لحاظ این که در خود همون زمان بیداری مکلف هست به تحفظ نسبت به شیئی که در آینده میخواد ازش سر بزنه. انسان فقط نسبت به اشیایی که در زمان حال ازش سر میزنه تکلیف نداره. من الان یک کاری انجام بدهم، یک ساعت دیگه ان غیر اختیارن یک مبغوض شاره از من سر میزنه، الان اختیار دارم. فرض کنید من خودم از بالا پشت بوم میندازم، دو دقیقه دیگه کشته میشم. موقعی کشته شدن انسان تکلیف نداره، ولی اون موقعی که بالا یه پشت بام هست، نهیه لا تقتل نفسک، همون موقع متوجه انسان میشه. کسی که اگر بخوابد نماز ازش فوت میشه، یقینم داره، یقین داره که نماز فوت میشه اگه بخوابه، و هیچ ضرورت خاصی هم نسبت به خواب نداره. خب این همین الان مأمور به لا تترک الصلاة هست و همین تنجیز میکنه. موقع خواب تنجیز نمیاد که بگیم رفع القلم، همین الان مکلف هست یا عاقب به نهی سابق ساقط. و ظاهرا مراد از نائی که میگن از نائم تکلیف برداشته شده در جایی است که انسان شک داره، جایی که انسان شک داره که مثلا اگر بخوابه ازش گناهی سر میزنه یا نمیزنه. اینجا مأمور به احتیاط نیست، این در واقع اخبار از اینه که شما مأمور به احتیاط نیستید. همون عدله براءت که اختضاء میکنه که انسان ذمه‌اش نسبت به جایی که شک داره که ازش گناه سر میزنه گناه سر نمیزنه، اون همون عدله، اینم مفادش با اونها هماهنگ هست. حالا وقتی به انسان میگن شما اگر شک داشته باشید که بخوابید یا نخوابید چیزی ندارید، گناهی براشون نوشته میشه، اینجا باعث تجری عبد نمیشه. اینجور نیست که اگر به ما بگن که اگر احتمال بدهید بخوابید تکلیف از شما فوت بشود، میتوانید بخوابید، اینجور نیست که خود این مطلب باعث بشه که انسان به طرف گناه کشیده بشه، تجری گناه پیدا کنه. این در مورد نائم ملازمه بین عرض کنم اخبار به نفی عقوبت و نفی تکلیف نیست، متوجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم. حالا یه ریزکاری هایی داره بماند. بله، حالا اونا بحثایی داره، یه بحثایی هست که عرض کنم خدمت شما، این که عملی که در آینده انجام میشه آیا انسان نسبت به او در گذشته امر داره یا نداره، یه قلطه‌ای هست که الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم، خیلی بحث بسیار پیچیده‌ای هست که ایناش همون بحثای مرحوم شیخ در چیزی که تکلیف شرط واجب هست شرط وجوب میشه، اون بحثی که تو نه در جایی که یک شیئی اگر به اصطلاح فعلی باشد نخواد منجز به هیچ وجه منجز نشه، اون لغویت فعلیتش میاد، هیچ به هیچ وجه نخواد منجز بشه. یعنی غالبا عرفاً اصلا تکلیف محرکیتش به اعتبار مقام تنجیزشه، اگر هیچ گونه تنجیز اصلا تنجیز نشه. این تأمین مطلقی گفتم از این جهت. حالا این ریزکاری هایی داره، اجازه بدید ما از این ریزکاری ها بگذاریم و این بحث رو ادامه ندیم. خب بله، حالا اونا یه بحث های دیگه ای داره که مراد از اون روایاتی که رفع القلم در موردش هست اونا چی هست و اینها، اونا هم یه چیزی داره که اونا آیا رفع قلم نسبت به اونها به چه معناست، رفع قلم نسبت به اونا به چه معناست، آیا اونها مراد قلم مطلق هست یا یک نوع تغییراتی داره، اونم یه اون نیاز به یک فقه الحدیثی داره. اون روایتی که رفع قلم از 5 نفر از 7 نفر انگار ان سبعتن و امثالین در یک شبیه همین حدیث رفع قلم در 7 نفر انگار یا 5 نفره اون هم آمده. اون یه بحث فقه الحدیثی داره که اونا بماند واردش نمیخوادش. حالا سغرویان بحث میکنه، اون سغرویان بحث داره که آیا نتیجه این بحثایی که کردی اینجا چجوریه، از عنوان معصیت هست عنوان معصیت نیست. اینو من مخصوصا خواستم بحث یه قضی همینجا روشن کنم، من بنا داشتم بعدن این بحث رو بازش کنم، ولی دیدم چون یه مقدار بحث ما ابهام پیدا کرد یه توضیح در مورد مختار خودمون رو اینجا عرض کردیم تا مقدمه است برای اینکه آیا بحث نفی ارث از باب معصیت هست یا معصیت نیست. سغرویان اون رو بعدا بحثش میکنه. نه خیلی جاها به اصطلاح اینجور نیست. حالا اون بماند. خب ما در مورد حدیث رفع قلم عرض کردیم، اون فرمایش آقای حائری رو که دیروز گفتم اون بمونه، من بعدا در موردش صحبت میکنم. در مورد اون روایت زراره صحبت میکردیم، این روایت زراره که در ذیلش هست از سبیان که مستضعف رو تفسیر میکنه به سبیان و من کان من الرجال و النساء علا مثل عقول سبیان مرفوع عنهم القلم، این روایت که به طرق متعدد از زراره نقل شده با همین عبارت که یه سری آدرساش هم دادم، در یک جای دیگه‌ای در کافی از طریق دیگه از زراره نقل شده، کافی جلد 2 صفحه 404 حدیث 3 با سند صحیح که منتهی میشه به ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام، تو اونجا و سبیان و من کان من الرجال و النساء علا مثل عقول سبیان مرفون عنهم القلم رو نداره اصلا، مرفون عنهم القلم تو نقل نیست. خب اینجا این بحث پیش میاد که با توجه به این که در این نقل قید مرفوع عنهم القلم نیست، آیا میتوانیم ما به اون روایت هایی که درش مرفوع عنهم القلم هست تمسک کنیم؟ در واقع دوران هم بین این هست که در این روایت ابن رعاب عن زراره که نه سختی ازش رخ داده مرفوع عنهم القلم، یا بگیم در اون روایات زیاد شده، چه جوریه؟ خب اینجا یه بحث کبروی وجود داره، من امروز طرحش میکنم و بعضی از نکاتش رو عرض میکنم، یه سری آدرس میدم که رفقا ملاحظه بفرماین که بعدن فردا بحث رو ادامه میدم. یه بحثی در کتابهای ما مطرح هست که اگر یک مطلب دو تا طریق داشته باشه، در یک طریق با یک زیاده وارد شده باشه، در یک طریق بدون اون زیاده وارد شده باشه، آیا اصل این هست بگیم در اصل روایت با زیاده بوده، در اون نقلی که این زیاده وجود نداره سقطی رخ داده، یا اصل برعکس، یا اصلی در اینجا وجود نداره. خب یک مطلب خیلی معروفی هست، میگن اصالت عدم زیاده تعبیر میکنن، یعنی اصل این هست که اون کسی که زیاده رو آورده زائد نکرده، اصل اینه که زیاده واقع نشده و اون زیاده اصیله. یا به تعبیر مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی تعبیرشو من بخونم، عرض کنم مرحوم شیخ الشریعه یه تعبیری داره، ایشون میگه القاعده المترده المسلمه ان الزیاده اذا ثبتت فی طریق قدمت علی النقیصه. بعد میگه و میگن اون نقیصه از باب سهو اشتباه امثال اینا ادامه داره. خب این رو به عنوان یک قاعده مترده مسلمه ایشون ذکر کرد. تو بحث قاعده لازرر، چون لازرر یه تو بعضی نقلاش هست لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بعضی نقلاش فی الاسلام داره بعضی نقلاش فی الاسلام نداره. مرحوم شیخ الشریعه اصرار داره که این فی الاسلام اصیله، به همین تناسب این مطلب رو مطرح میکنه که خب تو بعضی نقلا فی الاسلام نیست، تو بعضی نقلا فی الاسلام هست. میگه قاعده مترده مسلمه این هست که ما بگیم فی الاسلام اصیله، اون افرادی که فل اسلام رو نیاوردن اونها از قلمشون سقط شده، اشتباه کردن یا مطلبی متوجه نشدن. خب آقای در تقریرات آقای سیستانی در مورد قاعده لازرر این کلام شیخ الشریعه آورده شده و مفصل بحث شده، موردش بحث خیلی خوبی هم هست صفحه 98. من نمیخوام به همه جوانب این بحث بپردازم، ولی یه تیکه ایشون آورده این بحث رو با یک بحث معروفی در درایه پیوند زده شده، که کنه این بحث همون بحث هست که ایشون عبارتشون این از که این قاعده مسلم نیست، این قاعده ای که به عنوان قاعده مترده مسلمه ذکر کردن، بلکه درش اختلاف وجود داره. به عنوان این که در این قاعده اختلاف وجود داره، عبارتی رو از زیلعی در نصب الرایه آوردن. بعد البته من این نصب الرایه خودم دیدم این عبارت، جلد یک صفحه 456، نمیدونم این چاپش با اون چاپی که من آدرس میدم یکی از یعنی که نیست، من آدرس رو از موجم فقهی آی کورانی میدم که نصب الرایه این عبارت هست. عبارت این هست، انقیل، یک بحثی در درایه هست، بحث از زیاده من از ثقه یا زیادت و ثقه، از زیاده من از ثقه یا زیادت و ثقه. خب بحث این است که آیا این مقبول هست یا مقبول نیست. تو نصب الرایه همچی عبارتی داره، انقیل ان الزیاده من از ثقه مقبوله قلنا لیس ذلک مجمعا علی بل فیه خلاف مشهور، فمن الناس من یقبل زیادت الثقه مطلقا و منهم من لا یقبلها، و صحیح هو تفصیل و هو انها تقبل فی موزن دون موزن، فتقبل اذا کان الراوی الذی رواها ثقتا حافظا ثبتا و الذی لم یذکرها مثله او دونه فی الوثاقه، و تقبل فی موزن آخر به قرائن تحفها و من حکم حکمن آمن فقط غلط. عبارت ادامه داره که این مقدارش رو آقای سیستانی در تقریراتشون وارد شده. عرض کنم خدمت شما، خب این بحث زیادت و ثقه خیلی بحث معروفی هست و مهمه که آیا این دوتا بحث و بحثی که اینجا هست یک بحث هست یا اینا بحثشون با هم دیگه متفاوته. من الان دو سه تا عبارت رو میخونم در مورد این بحث و آدرس اصلی این بحث رو میدم، دوستان نگاه کنن، ما فردا در موردشون صحبت میکنیم. در مورد این بحث، بهترین جایی که بحث شده در کتاب کفایه خطیب بغدادی هست. خطیب بغدادی الکفایه فی علم الروایه داره، صفحه 464 تا 469. اینا همشون تو معجم فقهی آی کورانی هست. اینا رو من آدرسش همش از اون، بعضی از اینا چند چاپ داره، چاپی که تو معجم فقهی آقای کورانی وارد شده تو اون کفایه فی علم الروایه اون هست. تو مقدمه ابن صلاح که در درایه است، که خب معروف ترین کتاب درسی درایه هست در میان اهل تسنن، صفحه 66 این بحثش آمده و صفحه 58 هم اشاره به این بحث کرده، یه بحث دیگه میگه، اینم از همون بابه. مقدمه ابن صلاح، ابن صلاح یک کتابی داره در علم درایه، معروف ترین کتاب درایه اهل تسننه، یک کتاب درسی هست که تقریبا درایه شهید ثانی هم اساسش از همین مقدمه ابن صلاحه. مستصفای غزالی در اصول صفحه 133 هم در مورد این مطلب بحث کرده، به خصوص اون کفایه فی علم الروایه خطیب و مستصفای غزالی، این دوتا رو ببینید. من حالا فردا در موردش، این که اصلا حقیقت این بحث چیه و به کجا این بحثا باز میگرده، در موردش صحبت میکنم و انشاءالله به فرقها ببینن که. حالا من یه چند تا عبارت رو، اولا چند تا آدرس میدم. در کتاب‌های بسیار زیادی این تعبیر وارد شده، زیادت الثقه مقبوله یا از زیاده من الثقه مقبوله، خیلی زیاد تو کتاب‌های اهل تسنن فراوون. تو شیخ این تعبیر خیلی زیاد نیست، من دو جا دیدم که هر دوش مال شهید اول، تو ذکر شیعه جلد 1 صفحه 332 و جلد 4 صفحه 223 این تعبیر داره، زیادت الثقه مقبوله. ولی تو اهل تسنن این تعبیر فراوون. حالا من یه سری آدرساشو عرض میکنم از بعضی از منابع، مثلا 20 جا نقل شده، یه جاش رو نقل میکنم که یه سری آدرسای این مطلب هم، مجموع نووی جلد 1 صفحه 429 وارد شده و موارد فراوان دیگر، الجوهر النقی جلد 1 صفحه 246، المغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 430. میگم آدرس، اولین آدرس شما من تقریبا یادداشت کردم، شرح کبیر جلد 1 صفحه 413، کشف الغنا، کشف الغنا از مال بیهوتی از اهل تسنن، اون جلد 1 صفحه 303، بدایت المجتهد جلد 2 صفحه 123، تلخیص الحبیر مال ابن حجر جلد 4 صفحه 275، مستدرک حاکم نیسابوری جلد 1 صفحه 109، سنن کبرای بیهقی جلد 7 صفحه 108، شرح مسلم نووی جلد 4 صفحه 86. این شرح مسلم نووی رو چون مکرر این قاعده توش وارد شده، مواردش رو مراجعه کنید پیدا میکنید. خوبیه چیزایی مثل شرح مسلم نووی و امثال اینها اینه که چون شرح حدیثه، مثالهای متنوعی به شما در مورد این قاعده میزده. اگه میخواید مواردش رو پیدا کنید، تو معجم فقهی آقای کورانی کلمه از ثقه مقبوله رو بزنید، تمام موارد، اکثر مواردی که با این تعبیر وارد شده از ثقه مقبوله، میتونید با فاصله بذارید، ثقه مقبوله که بین اینا حالا فاصله باشه یا فاصله نباشه، مثلا 10 تا کلمه حرف هم فاصله باشه اونو بزنید، موارد زیاد این قانون قاعده رو میاره. فتح الباری جلد 1 صفحه 227 اون رو هم بزنید. من حالا یک دوتا عبارت یا سه عبارت رو که اینجا هست ذکر میکنم. بحث اصلیش بحث به خصوص خطیب هست. این کتاب کفایه خطیب خیلی خوب کتابیه. نکته اصلی این کتاب کفایه خطیب هم این هست که بسیاری از مطالبی از قدما، از محدثین مثلا قرن دو سه به این الفاظشون میاره، نقل اقوال هم خیلی میکنه. اینه که از جهت شناخت کلمات قدما بسیار کتاب سودمندی هست در مورد شناخت مطالب عامه. عرض کنم خدمت شما، توی عمدت الغاری تعبیر کرده میگه زیادت و ثقه مقبولتون و حجتون بلا خلاف، دعوای بلا خلافه. عمدت الغاری جلد 5 صفحه 110 تو مجموع نووی داره از زیاده من از ثقه مقبولتون عند الجمهور من اهل الحدیث و الفقه و الاصول، مجموع نووی جلد 6 صفحه 316. تو سیره حلبیه تعبیر کرده من قواعد هم ان زیادت الثقه مقبوله، عنوان قواعد داره. این یه سری عبارت ها. یه عبارتی توی نیل الاوتار شوکانی هست، یه قیدی داره، اینا باید توجه کنید. من حالا میگم بیشتر امروز میخوام عبارتهای غیر اصلی رو ذکر کنم، ولی عبارتهایی که نکتهی توش وجود داره و یه در فهم این قاعده مفید هست. تو نیل الاوتار شوکانی میگه قد تقرر فی الاصول ان زیادت الثقه اذا وقعت غیر منافیه مقبوله، اذا وقعت غیر منافیه. این غیر اذا وقعت غیر منافیه رو توجه کنید که چی میخواد بگه. تو عمدت الغاری عینی، تو عمدت الغاری جلد 1 صفحه 360 صفحه 269 داره القاعده بحث زیادت الثقه رو مطرح میکنه، یه چند خطی در مورد توضیحاتی داره. من یه تیکش رو اینجا یادداشت کردم، قبل از اینم عبارتای چیزی در مورد داره. میگه القاعده الاصولیه فیها ای فی زیادت الثقه ان الحدیث اذا رواه راویان و اشتمل احد الروایتین الی زیادتن فان لم تکن مغیره لاعراب الباقی قبلت و حمل ذلک علی نسیان الراوی او ظهولهی او اقتصارهی بالمقصود من فی صورت الاستشهاد. ایشون یه تفصیلی داره، میگه این تکهی که ما داریم، این تکه گاهی اوقات باعث میشه که اعراب قبلی تغییر کنه، وجود این اعراب قبلی رو عوض میکنه. میگه اگر اعراب رو عوض کنه این قبول نیست، این داخل در معارضات میشه. تعبیر اعراب داره. یه من همینو میخوام بگم، یه بحث ممکنه تفصیل بدیم بین جایی که وجود این معنا رو تغییر میده، این فقط مغیرن لعرابن رو داره، ولی ممکنه تغییر معنا رو مطرح کنیم. خیلی از مثالای زیادت ثقه‌ای که مطرح هست تغییر معنوی میدن، اینم باید مد نظر باشه که آیا مواردی که تغییر معنوی میدهد او معتبر هست یا معتبر نیست. تو کفایه خطیب همینا آمده. حالا این عبارتش این هست که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُغَيِّرَةً لِإِعْرَابِ الْبَاقِي قُبِلَتْ وَهُمَلَ ذَلِكَ عَلَى نِسْيَانِ الرَّاوِي. میگیم که اونی که اون زیاده رو نیورده یادش رفته، غفلت کرده، فراموش کرده، غفلت کرده، یا اینکه عمدن قصه ای از روایتی که محل استشهادش بوده آورده، در مقام استشهاد به کل روایت نبوده. او اقتصاری بالمقصود من فی صورت الاستشهاد و ان کانت مغیرتن تعارضت روایتان و تعین طلب و ترجیح. باید به مرجحات و امثال اینها مراجعه کنید. عمدت الغاری جلد 1 صفحه 269. در کتابی هست مال ابن صدیق ده مغربی در بحث جواز توسل که در واقع در رد وهابی ها نوشته شده، که عنوان کتاب هست فی ارغام المبتدع الغبی به جواز توسل النبی، صفحه 16. عبارتش اینه: تقرر عند علماء الحدیث والاصول ان زیادت الثقه مقبوله و ان من حفظه حجتن حجتون علی من لم یحفظ و علی من ان من حفظ. این تعبیرات تعبیراتی هست که دقت کنید که روشن میکنه که این قاعده چی میخواد بگه. خب این هم یه عبارت. عبارت دیگه اینجا هست شبیه همین تو جوهر و نقی هست، زیادت استقام مقبوله و من لم یذکر شی لیس به حجت علی من ذکره، و من لم یذکر شی لیس به حجت علی من ذکره. تو عمدت القاری یه جایی عبارتی داره، اینم اشاره کنم بد نیست، جلد 3 صفحه 193 میگه زیادت ثقه مقبوله فیهمل المطلق علی المقید، که بین یک عبارت مطلقه یک عبارتی مقیده، میگه اونی که به نحو مقید میاره این قبول میشه و مطلق بر مقید حمل میشه. بحث حمل مطلق بر مقید هم او رو هم با این بحث یک نوع ارتباطی ایشون برقرار کرده. اون بحث اعراب یه بحث دیگه است. این که نه میخواد بگه ولو مفهوم مطلق با مفهوم مقید متفاوته ولی قبول میشه، مطلق بر مقید حمل میشه و امثال این ها. خب یک عبارتی دیگه اینجا عرض کنم، نووی در مجموع یک بحثی رو مطرح کرده. این بحث خیلی یه مقدار تا حدودی ذهنیت مطلب رو روشن میکنه. بحث هست که اگر مأموم وسط نماز چیز کرد، نماز رو قطع کرد، آیا میتونه نماز رو ادامه بده، نماز رو فرادا کنه و ادامه بده و تموم کنه بره پیکارش؟ یه روایتی نقل شده که امام جماعتی بود خیلی طول میداد، یه اعرابی یا یه انصاری دیگه خسته شد نماز رو قطع کرد و تموم کرد و به پیغمبر قضیه رو تعریف کرد. پیغمبر انکار نکرد، گفتم این معنیش اینه که صحیح هست، تقریر پیغمبر امضاش هست. تو یکی از نقلیات این روایت یه اضافه ای داره، میگه که این که تموم کرد نماز رو قطع کرد، فسلم بعد فسلا، نماز رو بنا علی ما سبق نیست بر اون چیزی که قبلا بوده، نمازشو تسلیم داد و امثال اینها و استیناف. پس بحث استیناف عبارتی داره که سریعه در استینافه. خب این مورد بحث است که آیا این زیادهی که ازش استفاده میشه که این راوی استیناف کرده و بنای بر ما سلا نبوده، این زیاده مقبول هست که زیاده مقبول نیست؟ نووی اینجا یه عبارتی رو از بیهقی نقل میکنه. بیهقی گفته که نه این زیاده قابل اعتماد نیست. میگه لا ادری هل حفظت هذه زیاده التي في مسلم، در صحیح مسلم اون زیاده است، میگه این محفوظ نیست، این زیاده درست نیست. لکثرت من روا هذا الحديث عن سفیان، روایت از سفیان ثوریه، دون هذه زیاده و ان من فرد بها محمد ابن عباد عن سفیان، که نه این مورد قبول نیست که چون افراد زیادی بدون این زیاده نقل کردن و با زیاده فقط محمد ابن عباد نقل کرده. حالا سب کنید، خود نووی اشکال میکنه، میگه این جواب یه اشکالی درش هست که این با اون قاعده زیادت ثقه مقبوله که کنه جزو مسلماته نمیسازه، جزو جمهور من اصحاب الحدیث هست. و هذا الجواب فيه نظر لانه قد تقرر و علم ان المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من اصحاب الحديث والفقه والاصول قبول زيادت الثقه. بعد توضیح میده، میگه ممکنه بگیم نه این با اون ربطی نداره، زيادت الثقه در جایی هست که اون زیاده شاذ نباشه، اگر زیاده شاذ باشه اصلا حجیت نداره. و بعد میخواد بگه اینجا که انه شاذ هست، ادامهش این هست، لیکن یعتقد قول البیهقی بما قررناه فی علوم الحدیث ان اکثر المحدثین یجعلون مثل هذه زیاده شاذن ضعیفن مردودن فالشاذ عندهم ان یرو مالا یرویه سایر الثقات، بعضی از روات چیزی رو نقل میکنه که سایر ثقات نقل نکنن، سواء خالفهم ام لا. و مذهب شافعی و طائفه من من علماء الحجاز ان الشاذ ما يخالف الثقات اما ما لا يخالفهم فليس بشاذن بل يحتج به و هذا هو الصحيح و قول المحققين. فعلى قول اكثر المحققين هذه اللفظه شاذت لا يحتج بها كما اشار اليه البيهقي. میگه چون اکثر محدثین در شاذ بودن این که بین این نقل و نقل دیگه مخالفت باشه رو شرط نمیدونن و بنابراین که این شاذ تلقی میشه ولو بین این نقل و سایر نقل ها. البته اینجا مخالفت وجود داره، اصلا نمیدونم چرا اینا به اون بحث نووی متصل کرده، چون بین اینا اون نقلای دیگر این هست که بنا کرده، این نقل این هست که بنا نکرده، اینو به بحث به اون بحث متصل کرده. خیلی نفهمیدم چرا نووی اینجوری بحث رو دنبال کرده. به هر حال این بحث ها بحثایی هست که بحث مهمیه، بحث با تعبیر از زیاده من الثقه، زیادات الثقه، زیادت الثقه، با این جور تعبیرات به این عبارت اشاره شده. عرض کردم اون دو تا مصدر اصلی که کفایه خطیب هست و مستسقای غزالی به خصوص، این دوتا رو ببینید، ما حالا فردا صحبت میکنیم. بله، کفایه خطیب، الکفایه فی علم روایت برای خطیب بغدادی، صفحه 464 تا 469 و مستصفای غزالی صفحه 133. مستصفا در اصول کفایه در علم درایه هست و این دوتا رو ببینید و ما انشالله فردا در مورد صحبت میکنیم که اصلا هر چیه، محط اون بحث چیه و محط این بحث چیه، این دوتا بحث یکی هستن یکی نیستن، با هم مرتبط هستن یا مرتبط نیستن. مثلا بله با ما چه برنامه هست؟ خب نه، گفتم من این رو از موجز فقهی آقای کورانی دنبال کردم. کفایه خطیب چاپای مختلف داره، مثلا این گفتم که چیز گم نشید. خب تو همون جا تعبیر همون از ثقه مقبولتون رو بزنید پیدا میکنید، تو همونم تو خود کفایه کلمه از ثقه مقبولتون رو من زدم، این رو آورد امثال این ها. تو کتاب های درایشی نیستیم بحث، این تو این بحث این به این لفظ نیست، حالا با لفظای دیگه باشه یا نه، اون بحثی که اصالت عدم زیاده هست اون رو حاج آقا مفصل تو نکاح دو سه جلسه در موردش بحث کردن، ولی این زیادت ثقه مقبوله این رو من تا جایی که چیز کردم فقط در ذکرای چیز دیدم. حالا اینو من چیزم نگشتم کامل، یه مقداری بیشتر از اون میگردم اگر جای عادت دیگه پیدا کردم خدمت